الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هدي في شفاء اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين. صلوات يدي وفاء
اللهم صل على محمد وعلى
عرض تسلیت و پیشگاه ائمه خدا و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خواسته صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری محبت بفرمایید. خدا و انشاءالله این قلیل توسلات و گفت و شنیده کم قیمت ما رو به کرمش به پذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اصل و نافدا دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش رقم بزنه صلوات دیگری محبت بفرد. ما این شبها راجع به حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه ماهیتش، ابعادش، البته ابعاد ظاهریش نکاتی عرض کردیم. توفیق شد عرض کنیم که آیا شهادت طلبی بوده یا نه، حکومت خواهی بوده یا نه، تکلیف خاص بوده یا نه، ما چجوری تبیینش میکنیم با حرکت حضرت به خونه، آیا اهل بیت بعد از سید الشهدا کاملا مستقیما بدون عنایت، بدون دردسر، بدون ضرب زور همون راه ادامه دادن یا نه، اینا تقدیم شد. اگر بخوام بحث دیگری از اون جهت عرض کنم دیگه در یک جلسه جمع نمیشه و یه بحثی هست که 3-4 ماه این بحث رو دلم میخواد که زیر این پرچم حضرت رضا عرض کنم، اونو عرض میکنم که نکتش توجهی به اهمیت این جلسات منطقه بحث قرآنیه. چند تا مقدمه عرض میکنم، اساتید هم حضور دارن درس پس میدم. این شبا من عرض کردم خداوند دستور داده راجع به امام حسین حرف بزنیم. 3 تا مقدمه عرض میکنم، بعد به یکی از اصحاب سید الشهدا میپردازم و نتیجه میگیرم. مقدمه اول این که خداوند در سوره مبارکه هود آیه 120 فرموده کلن نقصت علیک من انباء الرسل، من از قصه های انبیا یه چیزایی برات گفتم. خب خداوند آقا قصه گو نیست، اگه بخواد خدا نمره بدیم به قصه گویی خدا نمرش خیلی پایینه. سالایی پیشم این عرض کردم، چون خدا جزئیات نمیگه، چند نفر بودن، چند تا بودن، روز بود، شب بود، زن بود، مرد بود، بچه بود، بعدش چی شد، چی خوردن، سالادش چی، این جزئیات نمیگه، مختصر میگه چون هدایت میخواد بکنه، نمیخواد ذهن ما اوقات فراغت رو نمیخواد پر کنه، تعلیق بخواد ایجاد کنه، ما رو به خودش بکشه 30 قسمت، دنبال اون اصل مطمئنه به رضا. خداوند جزئیات نمیگه. ساعت نگاه میکنم چون دیر شده و من عجیب بعد از این همه سال و چه به دمام مجلس امشب رو گم کردم که دیر خدمت شما رسید، عرض کنم که فرصت نیست، اینم مثال زیاد داشتم. خداوند جزئیات نمیگه در قرآن، اگر جزئیات بگه حتما در هدایت اثر داره. بزا نگاه کنید یه سوره کهف داریم آخر نمیگه اینا چند تا بودن، اتفاقا خودش هم میدونه که این سوال مطرحه ولی نمیگه چند تا بودن. متاسفانه مفسرین رفتن تورات و اینا چند تا بودن، آقا نمیخواسته بگه، میخواسته موضوع اصحاب کهف رو بگه، نمیخواسته بگه چند تا بودن. گیر دادی، خدا جزئیات نمیگه. کدوم کلا نقص سوالی که من انواع رسول، من از قصه های انبیا گذشته پیغمبر برات بیان میکنم. چی بیان میکنم؟ مانوسب به تو بهی فعادت، اونجاشو میگم که دلتو محکم کنه. یعنی برات تعریف میکنم که ابراهیم سلام الله علیه افتاد تو آتیش، آتیش سرد شد، با ما باشی آتیش هم سرد میشه، با ما باشی دریان بری غرق نمیشی، با ما باشی با ما با من باش و بقیهش رو حل میکنم. معلومه برای رسول خاتم شنیدن داستان انبیا گذشته باعث محکم شدن دل میشه، چه برسه به ما. به حال من چون وقتم کمه یه سوال میکنم میرم مقدمه دوم، اونم اینه که اگر انبیاء گذشته ظهور عبودیت بندگان خدا، بندگان خوب خدا بود، فرض به قول طلبه لوفورت اگر قرآن سال 61 نازل شده بود، قصه سید الشهدا به نسبت انبیاء گذشته اصلا قابل قیاس بود؟ کدوم قصه قرآن با 10 درجه فاصله نزدیک عاشوراست؟ اون دیگه ابراهیم سلام الله علیه قصد میکنه فرزند قربانی کنه پرچمش میره بالا. خدا به پیغمبرش میفرماد اینا رو میگم دلتون محکم بشه، به اینام ذکر هم و ایام الله، به اینام بگو. اینجا که شما میبینی همینجور اسماعیل، بلکه برتر از اسماعیل، همینجور قربانی میکنه. این چیه فرض؟ اصلا کربلا به نسبت انبیاء گذشته کلاس قصتش قابل قیاس نیست. رضای خدا میفرماد قصه انبیاء گذشته دل پیغمبر رو محکم میکنه. ببینید اگر بالاخره خداوند یه مفهومی رو میخواد بیان کنه در یه ظرف زمانی، فرض کنید قرآن بعدن قرار بود نازل بشه، آیا اصلا قابل قیاس بود؟ قرآن همش میشد عاشورا اگر قرار بود مثال بزن. مفهوم همونه ها، مفهوم بندگی نصرت الهیه. ولی ظهور بندگی حضرت ابراهیم کجا؟ ظهور بندگی سید الشهدا کجا؟ این مقدمه اول. دستور خداست ما راجع به سید الشهدا حرف بزنیم. پس دو، کما که به همون انبیاء گذشتم هر جا کم آوردن و حضرت سید الشهدا اینا رو سرخط کرده. دو، چرا آقا بعضی ها نمیرن مثلا شهید بشن تو کربلا کم آوردن، عصر عاشورا فرار کردن، شب جاشون رو دیدن عصر فرار کردن؟ چرا؟ یه دلیلش ترسه. چند دلیل؟ یکیش ترس. ترس از چی چی؟ ترس از زوال، ترس از عدم جاودانگی. ما در به در دنبال بقا و جاودانگی هستیم که این حس خدا در ما گذاشته. لزام میگه بهشتش جاودانه، خودش میدونه چی تو ما درست کرده. ما تشنه جاودانگی هستیم، لذا احساس کنیم نابود میشیم از بین بریم میترسیم نه از دست بدیم. اینقدر این مسئله نهادینه است. خب ما همه بچه بابا مونیم، حضرت آدم سلام الله علیه. این قصه را اگه بخوام من بازش کنم، شما دچار آسیب اعتقادی ممکنه بشید. بنده شنیدم مرجع بزرگواری که این آیه که میخوام بگم خوند و گریه کرد و گفت من گریه نمی کنم که فقط اونا سقیفه درست کردن از زهرا رو کشتن، بلکه فهم ما از قرآن مختل کرده. نمونش اینه، یه وقت به من و شما خداوند یه حکمی داده، پیغمبری فد روایت شده به ما، همجوری فتوای مرجعی به ما رسیده، ما اشتباه میکنیم. یه وقت خدا لایو رفته بر از آدم زنده مستقیم فرموده این جایی که بوشه به بهشته. حالا من چون وقت نیست با کنایه حرف میزنم، هرچی میخوای همش مال تو، همه نوکر تو، من اینجا هرچی میخوای بخور، این یکی نخور، اینم دشمن شیطونه. هنو از در نرفته بیرون، شیطون میاد سراغ از دادم، میگه خدا وکیلی قسم میخورم که من دلسوزتونم. هر وعده‌ای به حضرت آدم داده بود، از دادم بود موش داده بود تو صورت ابلیس. ولی یه چیزی گفت، همه وجود از حضرت آدم تشنه اون بود، سلولاشون رو صدا میکرد. چی گفت؟ او هل ادل لو که علی شجره الخلد، میخوای جاودان بشی؟ آدم با همه سلولا و میتوکندریا و دندریتا و آکسونا و فلان همشون با هم بودن، بله که میخوان، با اینکه میدونست خدا فرموده که هر چی میخوری بخور. فقط شما چقدر ابهام عجیبه اینجا. یعنی حضرت آدم نمیدونه بقا دست خداست، بقا مثلا میوه فلان آووکادو مثلا بقا درست میکنه، موز بقا درست میکنه، بقا دست خداست، دست میوه. نگی چرا از آدم اینا رو فکر نکرد؟ اینقدر وعده جاودانگی فریبنده است، اینقدر همه وجود ما در به در دنبال جاودانگیه که با همه وجودش گفت پذیرفت که این ابلیس دلسوزه. صریح قرآن سوره طه است و خورد اینو. چی باعث شد از آدم بلغزه؟ جاودانگی. این حس درسته در وجود ما، ولی اینجا تو مستاق اشته باشه. این مقدمه دوم بذاریم کنه. مقدمه سوم، من جا ندادم باز کنم، یه ذره سرعتم زیاده چون میخوام از سهم روزه کم نشه امشب که روزه از زهراست. عرض کنم خدمت ما مقدمه سوم اینه، یکی از دیگه از جاهایی که ما به شدت پامون میلغزه آقا حس دیده شدن. خیلی دوست داریم ما رو ببینم. فامیل ما رفته بود 22 بهمن راهپیمایی، به تمام شبکه‌های اجتماعی من دایرکت، اینستا، پیامک، امشب بعد زنگ زده بود خونمون بگو فلانی اخبار نمینه ضبط کن، امشب 23 به منو نشون میدم. این حس بیچاره کننده است، چرا ما رو زمین زده این. ما مثلا فرض کنیم بریم تو خیابون یکی رو که مردم دیدن بشناسید ببینید، همینی که مردم اصلا دیگه نمیگن آقا این مثلا استاده یا نیست، سواد داره یا نداره، اخلاق داره یا نداره، انسانه نه دیده شده، چون دیده شده من دیگه دستابان میدرزه، اصلا من دوست دارم منو ببینن. لذا از موضوعات کوچیک من و سوسا و مثلا نیمروی هایی منو ببینید، بابا منو ببینید، منو نگاه کنید، این حس درون ما هست که دو قسمت ریاستون از اینه دیگه، دوست دارم راجع من بگن فلانی اومد ترک حال میکنم. به قول آقای فاطمی ها این دمادی که رفاقا ما هستی جای افتوز خونده بود یه مجلسی یا نزنی داد فلانی از اون مجلس به خبر بودم من الحمدلله راضی بودم، گفت نه بگو چی گفتن، گفتن خیلی خوب بگو، نه بازم بگو، نه بگو، کیف میکنم که از من تعریف کنن یا منو خوب ببینن. لذا شما ببین تو خیابون یه دسیمت به هم راه ممکنه ندیم تو جا پار بیاد سر پیش، ولی اینجا جلو داره، اینجا بیت الرقیه است یا آره اینجا جلو داره بیت الرقیه و ای هر دو یه آقا یه رو تعارف میکنیم، چرا؟ چون اینجا منو خوب ببینه. این حس دیده شدن باعث میگه شما گاهی نگاه میکنی یه آدمایی که زیاد دیده میشن یا از موضوعشون میان بیرون میگن آقا به این رأی بدید، دوغ اینو بخورید، ایزی لایف مثلا واتر پروفه، بقیه هم گوش میدن و اصلا تو تبلیغات اینا رو میبرن استفاده میکنن چون ما حرفشون رو گوش میدیم، چرا؟ چون دیده شدن، اصلا هیچ هنری نداره دیده شده، استفاده میکنید چون گاهی طرف دیده شد در حد کچلیک و فلان هم باشه هم که دیده بشه که فاید میکنه ما میمیریم براش. اینم حسیه که درون ما ما دوست داریم دیده بشیم، ولی تو مصداق اشتباه میکنیم، بعد نیست دیده شدن جاش اینجا. پس ما دو تا یه دستور حضرت حق بود، دو تا مقدمه، ما دنبال جاودانگی هستیم، دنبال شهرت. خداوند آل مبارکه 13 و 14 سوره کهف یه قصه ای داره که واقعا عجیبه، خدا به اصحاب کهفی رو هم جاودان کرده در رب هم یرزقون جاودانه، هم مشهورن، اینقدر مشهورن که تگشون هم مشهوره، عالم ما که نخبه ریاضیات و فلان خواجه نصیرالدین طوسی تو یه کتاب 543,000 تا قضیه از یه قطاع دایره و برده کف همه رو بریده، در کهکشان ها چار راه خواجه نصیرالدین طوسی داریم، این رو سنگ قبلش پایین پایین حضرت موسی بن جبران نوشتن و کلب هم باستون ذراعیه بالوسی، هم خودشون مشهور شدن هم سگشون مشهور، سگ اصحاب کهف روزی چند به نیکان گرفت اومد. زمخشری آخر عمرش میگه که من چیکار کنم برم سراغ کدوم مذهب، این مذهب که چی چی هن، این مذهب چی چی هن، این مذهب چی چی هن، میگه کسرشتک و لخت فکلون یه دهی از صراط سویلی، همه دکون زدن میگن اینجا خوبه، من چیکار کنم سر پیری، فعتصامی بلا اله سواهو ثم حبی به احمد و علی، من تمسک میکنم به توحید و محبت پیغمبر و امیرالمومنین، فاز کلبون به حب اصحاب کهف، یه سگی با محبت به اصحاب کهف رستگار شد، کیف اشقا به حب به آل نبی، من که محبت به اهل بیت پیغمبر دارم، یعنی سگشون آبرودار شد چه یعنی شهرت تا چه حد، سگشون هم مشهوره، عالم هم که رو سنگ قبرم نوشتم من مثل سگشونم دربون در اهل بیتم، چیکار کردن اینا؟ زن بچه‌شون اسیر شد، کتک خوردن، شکنجه شدن، پول خرج کردن، چیکار کردن؟ دو کار کردن، عرض میکنم باید آیه رو میخونیم با هم ببینید همین هست یا نه، اینا دو کار بیشتر نکردن، اینا به خدا ایمان آوردن، به وحدانیت حضرت هم ایمان آوردن، لودا زندگی میکردن، شاه فهمید اینا ایمان رو بردن، میخواست جلوی عبادت اینا رو بگیره، اینا قیام کردن، قیام کردن یعنی چی؟ اصلا براندازی کردن، نه بابا، گفتن اگر نذاره ما توی این شهر خدا رو بپرستیم بیابون نشین میشیم، ولی خدا رو میپرستیم، قیام کردن یعنی از عبادت خدا دست بر نمیداریم، دنبال شرک نمیریم، همین ایمان رو بردن، ایمان آوردن، این لفظ ایمان آوردن، گفتن ما پایگاه رو می‌سیم، بعدم حاضر شدن برای یه دردسری بکشن، بالاخره از خونه بیرون زدن تو بیابون رفتن یه اقدامیه، از البته خداحافظی کردن یه، ولی هنوز کار آنچنانی نکردن، دو کار کردن، خدا میگه من چیکار میکنم، خدا میفهمه همینی که اینا ایمان آوردن و قیام کردن، قیام کردن یعنی گفتن ما دست از توحید بر نمی‌داریم، ولو اینکه به سختی بیافتیم بریم تو بیابون، می فهمد زدنا ورود آیه رو بخونن، نهرون اقا سالهی که نبه همون ای پیغمبر گفتن قصه های انبیا و اولیا و صالحین و اینا رو برات میگم دلت محکم شد الان یکی برات میگم نهرون اقا سالهی که نبه همون من الان برات قصه اینا رو میگم این نهون فتیتون آمنو به رب بهه این اون جوان بودن به پروردگارشون ایمان رو بردن دو تا عبارت نتیجه ایمانشونه و میفهمد از قامو بعدش وقتی ایمان رو بردن و قیام کردن من به اینا چی دادم؟ زدناهم هدا اینجوریه این نام فتیتون آمنو برب بهم و زدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم از قامو یعنی وقتی ایمان رو بردن و قیام کردن من سطح معرفت اینا رو بردم بالا اینا معرفتشون افزایش بده که عارف شدن معرفت پیدا کردن هدایتشون افزوده شد و چی؟ و ربط نوالا قلوبم دلشون هم گره زدم محکم کردم دیگه نمیترسیم فرجو کردیم نتیجه کار اونا چی کار کردن؟ ایمان قیام گفتن قالو ربنا رب السماوات و الارض ما غیر از خدا الهی را نمی پرستیم اگر بیرونمون اینجا نمیذارید بیرون تو بیابون همین خدا میفرماد زدناهم هدا سطح معرفتشون بالا بردم و ربط نوالا قلوبم دیگه ترسم از زدن رفتن تو بیابون چی کار کردن؟ آقا اینا نرفتن 300 سال 500 سال 50 سال 2 سال سختی بکشن که اینا اومدن تو بیابون خب دشمن دنبالشون بود یه قار پیدا کردن تو قار خوابشون گرفت خدا کلید پاز اینا رو زد 300 و چند سال خودش اینا رو جا به جا میکرد بعد پلی کرد بلند شد بلند شد اونم گشنه مونه رفتن تو شهر دیدن اندروید و نمیدونم آی او اس و اینا چی میگه 300 سال فاصله است دیگه نمیفهمین چی میگن برگشتن اونم دوباره گفتن خدا بهش گفتن رفتن مردن ما دیگه نمیتونیم تو این شهر زندگی کنیم ما رو ببر پیش خودت برد پیش خودش اصلا چه سرمه این خوردن اینا بله مردونه این کردن از شهر اومدن بیرون قیام کردن اینا ایمان رو بردن قیام کردن خدا اینا رو آیت کرد تو سر سه تا دین کوبیده یهود و مسیحی و مسلمون و اصحاب کهف دارم سگ اصحاب کهف چیکار کردن اینا مرام خدا اینه کسی تو راهش قدم بردار قدم اول بردار خودش همه رو انجام میده بعد اینجا گردنه بود خدا با مرام دیدی آقا مثلا یه بابایی میخواد ماشینشو درست کنیم بچه هی میره میاد اذیت میکنه میگه مثلا این پیچ کوشه بروز اونجا اون فازوز بروز اونجا آخر سر میگه ماشین رو دوتایی تعمیر کردی خدا مدلش اینجوریه یه کاری دست ما میده مثل ماجرای اصحاب بعد فرشته میفرسته و حضرت رسول خاک میپاشه تو چشم اونا و رو بینایی اونا اثر میذاره و امیرالمومنین از چپ و راست میزنه آخر سر اینا اصحاب بعدن کم منفعت قلیله غلبت فرد خودش همه بارو کرده مدلش اینجوریه میگه تو ایمان بیار قصد کن تا کار باشی قیام کن باقیشو خدا انجام میدن اصحاب کف هم جاودانه شدن هم مشهورن نه آقا سگشون مشهوره حالا چرا سید الشهدا و ایلال فدا میفرموده ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا من اصلا بیادبی میدونم بگم امام حسین قابل مقایسه با اصحاب کهف نیست بنده عرض میکنم یه کسی که 15 روز با امام حسین بوده با هیچ که قابل قیاس نیست و این تذکرم به خودم میدم و شما که امروز شب چهلوم اینی که ما امسال زیر خیمه سید الشهدا و سالیان تو خیمه اربابمون بودیم سید الشهدا به لحظه ای میتونه کسی رو تربیت کنه میشه معلم حضرت آدم من از حضرت عباس حرف نمیخوام بزنم از علی اکبر نمیخوام حرف بزنم اینا که اصلا هیچی از یه آدمی که در به داغونه ولی اومده این دوتا کار که اصحاب کهف کردن انجام داد سید الشهدا زیر و روش کرده یه حرفی زده منو 3 ماه مبهوت خودش کرد اصلا چی به چجوری به ذهن رسید این حرفو بزنی اون زهیر زهیر 15 روز بیشتر امام حسین رو ندید مثلا حبیب 50 ساله رفیق باشه که شما بگید آقا 50 سال با هم نه آقا 15 روز ماها بیشتر از زهیر با امام حسین رفاقت کردیم تو ما دستخالی نمیایم تو جلسه‌اش میگه صلی صلات موده آخرین نماز انگار آخرین نمازته من وقتی میخوام بیام تو جلسه سید الشهدا بعد انگار آخرین بارم میام بیام میگم منو نگاه کن و البته این ظلمی به زهیر کردی فکر کنی فقط امام حسین بهش نگاه کرده او یه کارایی کرده بعد امام حسین نگاه کرده اینو نگفتیم که او بخواد قلبور بشه ما بریم ختم یه نفر خدا ایشالله باباتون و مادراتون و بچهاتون رو حفظ کنه، نه کار داریم سخنران که نه مدده که میریم به صاحب قضا تسته یا صاحب قضا صدیقه طاهره است، چی کار داریم کیک چی کار میکنه؟ حواسمون نباید چشمون احول بشه دوبین بشیم مردم رو ببینیم، صاحب قضا رو ببینیم، او که تشکر میکنه، او که میتونه ما رو زیر رو کنه. زوره 15 بود با امام حسین بود، ظاهر امر اینه که با حضرت خوب نبود، ظاهر امر اینه که هر جا حضرت متوقف میشد او یه جای دیگه متوقف میشد، ظاهر امر اینه که داشت قضا میخورد. علی اکبر سلام الله علیه از طرف سید الشهدا اومد سراغش، لقمه رو کوبید زمین، گفت اه نمیزنم یه لقمه کوفتمون کنی. زنش گفت ببین تو هر مشکلی داری، چون وقت نیست من توضیح نمیدم، قرائنه بر عثمانیگری داره او، یعنی دشمن بوده، دچار انحراف شده بوده، شبهه شده بوده براش. گفت تو هر مشکلی با حسین بن علی داری، پسر پیغمبر های صدات کرده، حالا تو نمیخواد حرفشو عمل کنی، ولی بهش چی میگه؟ بده پسر پیغمبر، کما که یه نفر تو صفای دشمن بود وقتی حضرت رو مسخره کردن، تو حالا حسین هر خطایی کرده باشه پسر پیغمبر حرف میزنه شأنش نیست ما مسخرش کنیم. اومد پیش امام حسین، یعنی این قدم آدم بفهمه خب چرا دارید بیادبی میکنید، نبی پیغمبر که هست. این رفت پیش امام حسین، بازم من جون خلاصه میکنم تحلیلم و با خبر قاطی میکنم. دیدی سیدش امیرالمومنین باز زبیر چی کار کرد؟ امیرالمومنین زبیر رو تو جنگ جمل صدا کرد، چون دوست نداشت زبیر مقابل او با شمشیر رو کشته بشه، چون دوتا فرمانده از تن به تن می جنگیدن، کار زبیر تمام بود. حضرت فرمودن زبیر برای ما قبلا زحمت کشیده، اینقدر باوفان، دوست ندارم با شمشیر من کشته بشه، حال بره بیرون بمیره بعضش کمتر خراب میشه. یادت زبیر اون روز پیغمبر فرمود علی رو دوست داری؟ گفتی آره. و یه روز جلوش وا میستی ولی ظالمی. زبیر به برق 220 ولت وصل شد، ولی مرد نبود بگه عذر میخوام غلط کردم ببخشید، یه شلنگ تخته انداخت و نقشش تو جنگ کم شد، نعمه تو سپاه حضرت. همین کار برای زبیر اتفاق افتاد، حضرت دیگه من دادم تحویلمو با خبر قاطی میکنم، وقت رو لحاظ میکنم. حضرت فرمود بهش که یادت رفتی بلنجر نزدیک قفقاز و ایروان و اینای امروز، تو فتح بلنجر پیروز شدید، یه عالم طلا گیرتون. گفت آره. این از کجا میتونه؟ یادت خوشحال بودید از طلایی که گیرتون اومده، سلمان باهری شهید اون فتح با سلمان فارسی فرق داره، اومد بهت گفت زهر بی اینجا خیلی خوشحالی، گفتی آره دیگه هم جهاد کردیم هم طلا گیرمون اومده، دیگه چی میخوان دنیا آخره؟ گفتش که پیغمبر فرموده وقتی حسین من قیام میکنه اونایی که در راه او کشته بشن اونا غنیمت میبرن. آقا یهو زهیر گفتش که کجا میدونه این؟ 30 سال پیش کی بود بین من و سلمان باهری؟ اینم میتونست آقا مثل زهیر بگه حالا یه چیزی شنیدیم از این گوش بشن، مثل هرثمه که گفت خودم با علی نبی طالب بودم، گفت اینجا مسار عشاق، اینجا رحل اقامت میزانه، ولی گفت آقا من باید برم چون بچه‌هام تو کوفه‌ام. زهیر میتونست بشنوه و به رو خودش نیاره. انه هم فتیتون آمنو، گفت آبا من اشتباه کردم، شما حق دارید، ایمان رو برد محله اول. ما اینو نهمیو خدای اون نگاهی که به زهیر کرده امام حسین، آقا اون نگاه امام حسین میتونست به 30 نفر نگاه کنه، حکیم امام. زهیر یه قدم برداشت آقا نگاهش کنه، یعنی خب امام به همه نگاه میکنه، امام هم مظهر از طرف حکیمه، ایمان آورد. خب حالا ایمانم آوردن کافی نیست، ایمان آوردن که ایمان آورده بود به امام، عصر عاشورا بزگرد. آقا با اون چیکار میکنی؟ نگفت به ستر ما میرم الان دو روز دیگه برمیگردم دیر برسه، گفت آقا این زن حق داره گردن من، اگر این نبود من اینجا نیومده، من میرم اینو طلاقش میدم، بعد از من تو کوفه شکنجهش نکنن به خاطر من، اموال من میدم بهش، الان میام خیمه رو برو، الان اومدم. انهم فتیتون آمنوا بربهم از قامو که من پاکار واسدادم. نتیجه چی باید باشه؟ دو چیز، یکی که باید ربطنا علا قلوبه هم بشه، یکی وزدنا هم خدا بشه. ربطنا علا قلوبه همش رو کجا دیدید؟ شب عاشورا وقتی حضرت هم پوشید برید، اول از دعوات بلند شده، از من اولین باری که از دعوات حرف زده، کجا ما بریم؟ نفر دوم زهیره، زهیره من 15 روز به تو رسیدن، تازه فهمیدیم چی به چیه، کجا بریم؟ بعد اون جمله معروف رو گفت، منو بکشن بسوزونن تیکه تیکه کنن زنده بشم، بکشن تیکه تیکه کنن بسوزن، هزار بار منو بکشن دست از تو بر نمیدارم، دیگه من از مرگ نمیترسم. این ربط نالا قلوبه زد ناهم خداش منو مست کرده. 3 ماهه من دلم میخواد فقط راجع به زهیر حرف بزنم. حضرت آدم دنبال چی بود؟ جاودانگی، خلود. وقتی سید الشهدا اومد به لشکر هر رسید و اون راشو بستن سخنرانی کرد و اینا، زهیر گفت میشه من یه چیزی بگم؟ شما اصلا بگو آقا تو این 15 روز چند ترم درس خوندی؟ تو این 15 روز چقدر درسته ایرد داده سید الشهدا؟ گفت شما من این چیزی بگم؟ گفت تاریخ طبری هم هست. گفت آقا اگر به من بگن در دنیا باقی هستی، ما خلود داریم، لفظش اینه، مخلدین رو شما تو تاریخ طبری سرچ کنید از ابو مخنف نقل کرده میاد، ما مخلدین، ماها هممون خالدیم، دیگه ترس از قیامت نداریم، ترس از حساب کتاب نداریم، همه نعمات رو ما دادن. چه اینا رو همون میگیرن؟ این خلودی که حضرت آدم با یه هل ادلو که علاقه درده خور پرید گرفت، گفت که این خلود از ما میگیرن وقتی تو رو یاری کنیم. اگه تو رو یاری کنیم از این خلود، گفت من یه لحظه یاری تو رو به خلود، خلود چیه؟ خلود و بقا و نعمت همش فدای سر تو. آقا تو کجا عرفان خوندی اینقدر تو این 15 روز؟ کفر است در شریعت و آیین عاشقی از دوست غیر دوست اگر آرزو کنه. به تو محتاج چنانم که اگر تا به ابد، فکر نکن به من پول و پله و فلان بدی، من تو رو میخوام. به تو محتاج چنانم که اگر تا به ابد رفع حاجت بکنی باز همون محتاجم، چون تو رو میخوام، من تو رو میخوام. بقا چیه؟ بقا بهشتیه، من تو رو میخوام. و میدونید انشاءالله اونایی که اجرشون رو بپذیرن قبولشون کنن، روز قیامت امام صادق فرمود همه هول و تکون دارن تو قیامت، بیچارن، همه حسرت دارن، اینقدر خودخواه میشه که میگه خدایا بچه هامون. آقا تو این کرمانشاه مادری بود بچه شیرده خم شده بود رو بچهش، مادر مرده بود بچه زنده بود، معلومه این زلزله زلزله قیامت نیست، چون زلزله قیامت یه امتفع و کل مرضعتن هم ما حرفه بچه رو پرت میکنه، معلومه زلزله مثل کرمانشاه و بم و فلان اینا زلزله قیامت اینجوری نیست، اونجا مادره هم حس مادری داره، قیامت بچهش هم پرت میکنه، نه بچهش رو پرت میکنه، یه بابام و خواهرم و پدرم و بچه هام و من فی الارض جمیعن، همه رو آقا به سودون هم نجات بده، اینا همه گیرن. ما صادق فرمو روز قیامت که میشه اونایی که در این دنیا عزادار واقعی سید الشهدا اینا دور امام حسین نشستن، اصلا نمیفهمن اونجا چه خبره. به اینا میگن حدات الحسین، باش حرف میزنن، میان میگن بفرمایید بهش، اینا نمیشنون. حوری میاد یا اونو منتظرن، میان برید بعدن، فعلا داریم با آقا حرف میزن. به تو محتاج چنانم که اگر تا به ابد رفع حاجت بکنی باز همان محتاجم، چون تو رو میخوام. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. 15 روز زهیر تو منظر سید الشهدا ایمان آورد، قیام کرد، شما ببینید چه عرفانی داره. ما اگه تو این جلسات دست خالی بیاییم واقعا بگیم که حالا به ما توفیق بده که ایمان بیاریم، توفیق بده در راه یه قدم برداریم، حد به ما یه نگاهی بکن، ما بیشتر از زهیر وقت داشتیم. ما چند ساله چسوز میم تو خیمه سید الشهدا، تازه طول سال هم هفتگی و فلان داریم. اون امام حسینی که زهیر رو اینطور زیر و رو کرده شده معلم حضرت آدم، اون امام حسین هنوز همون امام حسین. حالا شما ببین چقدر ارزش داره این مجالس، چقدر ارزش داره زیارت سید الشهدا، چون زیارت این حضور و زائر عند المزور، ما سر قبر مرده نمیریم که اولا میریم، ما به دیدار سید الشهدا میریم. و من اونایی که میخوان شل کنن زیارت سید الشهدا رو هیچ وقت نفرین نمی کنم، بیام انشالله بچشید، انشالله سید الشهدا به دلتون بندازه، یه بار برید بفهمید که دارید میرید به دیدار یک امام حی، دیگه باش حرف میزنی. روزا اگه رفتیم زیر قبهش هرچی خواستیم بخواییم، ولی بگیم آقا اونجوری که زهیر آدم شد، منو آدم کن، بعد منش بالا ببر، من بفهمم وسط بهشتم اگر منو ببرم این همه نعمات بهشت ذهن منو پرت نمی کنه، من دنبال تو میگرد. زیر قبهش بگیم اللهم اجعلنا من حداث الحسین، ما خودشون میخوان حور و قطور و جنت از آن بهشتی هان، ما رو کفایت از رخ انور حسین، ما حسین میخوایم. باقیش چی؟ شاگردی زهیر اگر میخوایم بکنیم این کارو باید بکنیم. وقت گذشته، منم وارد توسل بشم تو شما رو به فیض برسونم. این چند روز اگر کم گفتیم، اشتباه گفتیم، ناقص بود، حال نداشتیم، مریض بودیم، مرض داشتیم، بیمار بودیم، حلال کنید انشاءالله. بیش از این توان نبود، خدا خودش شاهده، دعا کنید اخلاص هم بده سید الشهدا، اون نوکری شما رو بکنیم ولی در واقع نوکر اهل بیت باشه. دیگه حساب از آن وقتی ختم، مجلس ختم میگیرن برای تازه گذشته، برای اینکه صاحب عزا توجه کنه شروع میکنن دلش رو به دست آوردن. ما بیبی ما از هنر هدایت پسرش گفتیم، روزه زهرای ازهر هم میخونم انشاءالله ما نظر کنه. میدونید که خطبه 473 چهارم یا دوم نهج البلاغه، حکمت 470 چندم نهج البلاغه، و امیرالمومنین میگن آقا جان شما خضاب نمی کنی مواسنتون، فرمود که ما عزاداریم، 30 سال عزادار فاطمه هستم، 30 سال عزادار پیغمبرم، من اصلا مواسنم رو خضاب نمی کنم. اونایی که نفهمیدن 60 روز عزاداری برای سید الشهدا یعنی چی، من نفرینشون نمی کنم، ظلمه این، اهل بیت مرامشون نیست، انشالله اینا ظلمشون رو اهل بیت آشنا بشه، گره بخوره، به ما یه نگاه بکنه، ما بتونیم دست یکی بگیریم بیاریم اینجا بگیم همه جا رفتی یه سرم بیو اینجا ببین چه خبره. مادر سادات روز قیامت هم که وارد محشر میشه، و علی رأسها ثوبا ملتقا بدم الحسین، لباس خونی پسرش رو سرشه، یعنی عزاداریش تمام نشده، عزاداریش به این دنیا، طول این دنیا برای عزاداری او نیست، او معرفت داره. اگر فرموده باشه که و ما عرفو که، یعنی نشناختن حسین جان، او میشناسه پسرش کی. من اینجوری روزه بخونم براتون. همین رو معانی فرمود فاطمه من در طول زندگی مشترک اون هیچ وقت از من چیزی نخواست. بعد از چند روز بیرون مسافرت بودم، اومدم خواستم غذای بخورم، فرمود نداریم، اومدم بگم چرا، نگاه کردم دیدم دستاش داره میلرزه، گفتم چرا نگفتی، فرمود که پدرم به من فرموده از علی چیزی نخواهید، علی رو اذیت نکنید، علی بار مسلمی رو دوششه. امیرالمومنین فرمود اینقدر مناعت تب داشت زهرای اطهر، از من نه از پدرش هم چیزی نمیخواست. ولی مثل چند روز آینده اوائل ماه ربیع که صقیفه شد، امیرالمومنین فرمود علی جان یه استری آماده کن، میخوام برم در خونه انصار، اصلا شب خوب نیستادم در خونه کسی بره حاجت بخواد، شب نمیرفتن بزرگان در خونه کسی کاری داشته باشم، در روز میریم. فرمود شب میرم در خونه انصار، در میزنم یکی میگم این علی مظلومه. همین رو میفرماد رفتیم در خونه انصار یکی زد، روز از اینا جواب ندادن، وقتی داشتیم برمیگشتیم هر دومون گریه میکردیم، من گریه میکردم از خجالت زهرای اطهر، اون گریه میکرد از مظلومیت من. رسیدیم در خونه، فرمود علی جان فردای از سر دید آماده کن، من یه بار دیگه برم به اینا رو بزنم. اومد امیرالمومنین خونه، دید زهرای اطهر گریه میکنه، خدا نه، یا امیرالمومنینی که در همه جنگ ها همه سپاه رو پناه میبردن، روزگار رو به جایی برد که زهرای اطهر شد سپر بلایی رو، رضا گریه از زهرا رو اذیت میکرد، درد داره بدن مبارکه، رضا وارد خونه شد، دید از زهرا گریه میکنه، اون سرش به دامن گرفت، عرض کرد مایوکی که یا سیدتی، سیده من چرا گریه میکنی، بلا فاصله رفع شبه کرد از زهرا، فرمود اب کیل ماتل قابدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم، دیگه کاری از دستم برات بر نمیاد انجام بدم.
میرم.
امار میگه نگاه میکردیم امیرالمومنین تو بقیه راه میرفت، گاهی مثلا این منصوب این شهر امیرالمومنین که همینجوری آرام آرام گریه میکرد، مثلا میفرمود وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم یرد تجوابی. زهرا من چند روز صدا تو نشنیدم. اما رو میگه دایی میدیدیم آروم گریه میکنه، وای زجه میزنه، اصلا ما یاد چیزی میفتیم. فرمود فاطمه من از من رو میگره، فرمود که من رو شب از زیر لباس باید دست بکشی. حالا ما وقتها علی المغتسل، وقتی رو روی مغتسل قرار دادم، بعد از زیر لباس دست میکشیدم و جد تو غل آمک سوره دستم به اون استخانه. Ha 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 ha